96 حدود 1.6% ما افزایش تولید رو در مجموع تجربه خواهیم کرد.
البته آقای کاظمی از آمار پژوهشکده در بخش صادرات تولیدات کشاورزی هم راضی بوده و میگه صادرات محصولات کشاورزی به نسبت سال قبل افزایش خوبی داشته.
ما خوشبختانه امسال تا الان که من خدمتتون هستم صادراتمون نسبت به صادرات مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته.
اما جدای از آمار صادرات و تولید، گزینه سومی هم ممکنه مطرح باشه. مدیر جهاد کشاورزی دو استان ایلام و خوزستان در گفتگو با ما از کم اظهاری کشاورزان خبر میدن، اون هم در محصولی مثل گندم. این کم اظهاری زمینی فروش اون رو به دلالان فراهم میکنه و طبیعتاً در چرخه آمار تولید کشور محسوب نمیشه. آقایان میری و چنگلوایی، رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام و خوزستان:
مزار قیمت تو گندم این بیشتر پیش اومد. ببین قیمت تزمینی گندم نسبت بازار یه مقدار کم بود، کمتر بود. یه خاطر رقابتی اونچنان نداشتن که با قیمت تزمینی به دولت بفروشن، با قیمت تزمینی یه مقدار خودشون میرفتن و جای دیگه میفروختن. این بود که بخشی هم این باعث شد که آمار اصل گندم پایین بیاد. یعنی این در برخی از محصولات اینجوری شد.
همه گندم در خرید تزمینی نمیاد. بخشی از اون رو کشاورز نگه میداره برای بذر سال آیندهش، بخشی رو سایر مصارف داره. شما ببینید وقتی کسایی باشن با قیمت بالاتر بخرن، خب قطعاً کشاورز عقل اقتصادی داره دیگه، میده به جایی که ممکنه بیشتر از قیمت تزمینی هم حتی باشه و من این هم نیست.
هرچند که آقای کاظمی رئیس مؤسسه پژوهش‌های کشاورزی جهاد کشاورزی کم اظهاری کشاورزان رو رد کرده، اما تأیید میکنه که به علت تفاوت قیمت برخی از محصولات کشاورزی با کشورهای همسایه قاچاق انجام میگیره.
هرچند که به هر حال تو زمینهای مختلف بعضی از رخدادا رو نمیشه انکار کرد، ولی اینطور نیستش که محصول رو کشاورز تولید کرده باشه به دلیلی که خودش یا فرآیند بعد از تولید ممکنه صادر بخواد بکنه این رو عرضه نکنه به بازار. ما هم یه برآوردهایی رو داریم به خاطر تفاوت قیمتی که بین ما که خرید میکنیم و همینطور بخی از کشورهای همسایه احتمال قاچاق ممکنه وجود داشته باشه. اینم دور از انتظار نیست، به هر حال اون طرف قیمت رو بیشتر می‌خرن، ممکنه این اتفاق بیفته.
منشأ اختلاف نظرها درباره علت رشد منفی 2.5% که ادی اون رو ناشی از کم اظهاری کشاورزان و ادی قاچاق محصولات کشاورزی و یا سرمازدگی رو عنوان می‌کنن، حکایت از این واقعیت داره که پایش دقیقی بر محصولات کشاورزی اعمال نمیشه. پایش محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار مصرف علاوه بر کمک به برنامه‌ریزی تولید می‌تونه نقش مهمی در تنظیم بازار داشته باشه.
سامانه پیامکی 3610 پل ارتباطی همیشگی شماست با برنامه خودتون پیک، حالا چه پیک نیمروزی چه پیک بامدادی. اما بریم سراغ گزارش بعدی. نداشتن کارت خوان در مطب برخی پزشکان که گفته میشه ممکنه برای فرار از مالیات باشه یا موارد دیگه از این دست، چند سالی که موجب گرایه مردم و حتی مسئولان مالیاتی شده. به تازگی کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرده که همه پزشکان باید کارت خوان داشته باشن. در این خصوص سوالات و ابهامات قانونی مختلفی مطرح شده که همکارم اکبر نژاد قراره که اونها رو مورد بررسی خودش قرار بده در این گزارش.
کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه 98 کل کشور نیم نگاهی هم به درآمد پزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و داروسازان داشت. آقای مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق:
کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیتشون توسط وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود، موظف هستند که حتماً از پایانه‌های فروشگاهی استفاده بکنه.
با این مصوبه از ابتدای سال آینده تمدید پروانه های فعالیت مطب ها و مؤسسات پزشکی منوط به ارائه مدارک لازم مبنی بر اجرای این قانونه. آقای قاضی پور از نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرحه و میگه با این طرح گروه های فراری از مالیات ملزم به پرداخت مالیات واقعی میشن.
بعضی از پزشکان فقط پول نقد 15,000 تومان 30,000 تومان نقد میگیرن، به حسابم نمیریزن. مگر این پزشکان از این امنیت خدادادی چه مدیریت سپاه ما عزیزمان، ارتش مشتبی ما، اداره اطلاعات عزیز، مرزبانی، نیروی انتظامی و بسیج 23 ساعت زحمت میشه، اشعار مسلح ما در مرزاز میکنن، از این امنیت این پزشکان مگه استفاده نمیکنن؟ چرا باید مالیت ندهن؟
پزشکان فراری از مالیات مدت هاست موضوع گپ و گفت‌های کارشناسی و غیر کارشناسیه. هرچند مدیر کل دفتر فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی هم میگه درباره پزشکانی که مؤدی مالیاتی هم هستن آمار شفاف و مشخصی از درآمد وجود نداره. هادی خانی:
یه تعدادی از پزشکان هم که تا امروز مؤدی مالیاتی ما نبودن، سازمان داره تلاش میکنه که پرونده مالیاتی تشکیل بده و سوابق مالیاتی اینها رو در سازمان شفاف کنه.
اما کارشناسان اقتصاد سلامت با برآوردی سرانگشتی به رقمی بیش از 7000 میلیارد تومان مالیات پزشکان رسیدن که با توجه به میزان مالیات دریافتی میزان فرار مالیاتی پزشکان مشخص میشه. آقای شرقی، کارشناس اقتصاد سلامت:
نزدیک 7 تا 8000 میلیارد تومان مالیات تخمینی است که پزشکان و دندانپزشکان مجموعا با هم باید پرداخت کنند. خود سازمان مالیاتی هم رسما گفته جامعه پزشکی تنها 150 میلیارد تومانش رو پزشکان پرداخت میکنند. هر سال سازمان مالیاتی برخلاف قانون با سازمان نظام پزشکی یه تفاهم‌نامه مالیاتی امضا میکنه و بر اساس اون مالیات پزشکان رو میگیره. پزشکان یه درآمدی دارن که خب خیلی هم شفاف نیست، دستگاه پوز نصب نمیکنن، یا حتی بیمارستان‌های خصوصی، حتی بیمارستان دولتی هم بخش عظیمی از مالیاتی که باید بدن که اون مالیات کارانه پزشکان هست رو پرداخت نمیکنن. سازمان مالیاتی بخواد واقعا اراده داشته باشه برای اخذ مالیات از پزشکان و جامعه پزشکی، همین الان اطلاعات بخش عظیمی از درآمد پزشکان در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر و بیمارستان‌ها هست.
طبق مصوبه جدید مجلس، سازمان امور مالیاتی از زمان اجرایی شدن این قانون یک ماه فرصت داره آیین نامه مربوط رو تدوین و تصویب کنه تا چند و چون کسب درآمدهای مالیاتی از محل نصب پایانه‌های فروشگاهی مورد اشاره در طرح مشخص بشه. با این حال از نظام پزشکی خبر میرسه که متن و نوع نگارش طرح و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس خالی از اشکال نیست و میتونه منجر به وارد شدن فشار مضاعف به مردم بشه. آقای مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی:
در حال این ها من حیصل مجموع حزینه های یک مطب رو برای خدمت رو بالا میبره.
خب یه دون دستگاه پوزو بخوان بگیرن مگه چقدر حزینه داره که حزینه های یک مطب رو کلن؟
من مطرح نکردم، اونی رو دارید مثال میدنید که حزینه نداره. داروخانه هم که الان مراجعه میکنید یک نفر الافی الان نشسته برای این کار. در اون حجم مبادلات بعضی از مراسل تشخیصی و درمانی عدد قابل قبوله، ولی در مورد تعداد زیادی از افراد جامعه پزشکی و گروه های پروانه دار حلیمه ترباری زیادتریه که ایجاد میشه. و
یعنی نمیشه همون فردی که به عنوان منشی نشسته اونجا این کار انجام
بده؟ ممکنه بشه، ممکنه نشه دیگه.
دبیر شورای عالی نظام پزشکی میگه این که جریمه و مجازات برای متخلفان تعیین شده هم با متن قانون جور در نمیاد. آقای مصلحی:
با ما هماهنگی کرده بودن، ما بهشون میگفتیم که پروانه مطب پزشکان طبق همون قانون 5 سال یک بار الان داره انجام میشه، بس که الان فرمودن که مثلا ابتدای سال آینده.
و البته اظهار نظر همیشگی نظام پزشکی در این باره اینه که هیچ الزام قانونی برای استفاده از کارت خان و پایانه فروشگاهی برای پزشکان وجود نداره. آقای آبرامیان از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به این اظهار نظر نظام پزشکی هم اینطور پاسخ داده:
برای همه حرفه‌ها، برای همه درآمدها داشتن کارت خان زامیست. حالا اگر یک بخشی از اینها از کارتخان استفاده نکردن، شاید اون بخش که الان کمیسیون تلفیق در برنامه بودجه اونها را هم ملزم کرده است برای این کار. شفافیت درآمد در اولویته.
با توجه به اینکه هدف از الزام به استفاده از کارتخان کسب درآمدهای مالیاتی اعلام شده، مربوط کردن مالیات به دستگاه‌های کارتخان ممکنه برخی سنوف دیگر رو در استفاده از کارتخان مردد کنه. از این رو کارشناسان میگن که مجلس ممکنه در آینده مجبور به گنجوندن اصناف دیگه در شمول این طرح باشه، مگه اینکه قانون کلی تری رو تصویب کنه که مشتمل بر همه اصناف و مشاغل باشه.
شما هم نظر بدید در این خصوص به 3610. اما بریم سراغ گزارش پایانیمون. دختر بچه‌ای 10 ساله‌ای در لواسان مورد حمله یکی از خطرناک‌ترین گونه‌های سگ خانگی بدون قلاده قرار گرفت و همچنان با کابوس این حمله دست و پنجه نرم می‌کنه. این گونه سگ حتی در برخی از کشورهای اروپایی اگر بدون قلاده به خیابون برده بشه، حتی اگر کسی رو هم مورد حمله قرار نده، با این حال مجازات سنگین حبس و جریمه در پی داره. پرس زدن سگ‌های دست‌آموز در کوچه و خیابان‌ها که برخی از اونها خطرناک هم هستن، یکی از گلایه‌های دائمی مردم بوده. گزارش می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم از همکار خوبم حسن علی مردانی. فقط اگر این گزارش خاطرتون رو مکدر کرد، من پیشاپیش عذرخواهی می‌کنم.
بهار دختر بچه 10 ساله وقتی برای تفریح به همراه خانوادش یک روز تعطیل به پارکی در لواسان رفته بود، هیچ وقت تصور نمی کرد که در این تفریح طعمه دندانهای سگهای گران قیمت چند جوان خوشگذران باشه. به روایت یکی از اشخاصی که به همراه خانواده بهار در پارک حضور داشته، دو سگ پیتبول و جرمن که از نژادهای تهاجمی و قدرتمند به حساب میان و مالکانشون از اونها فاصله زیادی داشتن، به سمت خانواده بهار هجوم میارن و وقتی بهار میخواسته به آغوش مادرش پناه ببره به اون حمله ور میشن.
دختر بچه به دلیل ترسی که از اینها داشت به سمت مادرش میره که پناه ببره. سگ پیتبولی اونجا وجود داشته که میاد دختر رو میگیره و سگ دیگه هم به تحریک سگ اول که از نوع شیانلو بوده دست بچه رو میگیره. سگ ها دندوناشون بچه رو گرفته بودن، بچه رو حتی روی آسفالت از روی صورت کشید که صورت بچه هم مثل اینکه آسیب دیده.
دختر 10 ساله حالا از ناحیه بالای ران دست و صورتش به صورت جدی آسیب دیده، تا حدی که 60 بخیه به تن این کودک 10 ساله نشسته و جدا از این آسیب ها حالا بعد از روزها که از این حادثه میگذره کابوسی همیشه همراه بهاره که حتی در بیداری هم آرامش نداره.
همچنان متاثر از این حادثه هست و این کودک دچار حالا کابوس هست و در روز هم اوضاع خوبی نداره. متاسفانه دائما دچار استرس و ترس هست. در منزل به صورت ناگهانی یهویی گفته بابا بابا ماما ماما سگا سگا.
شاهدهای این حادثه میگن مالکان این سگها حتی بعد از حادثه به همراه بهار به بیمارستان نرفتن و فقط برای انتقال سگهاشون خودرو گرفتن و بعد از این حادثه مالکان بیدرد این سگهای گران قیمت به خاطر توان مالیشون هیچ نگرانی بابت پرداخت دیه که انگار به گفته مسئولان قضایی لواسان تنها جزای حمله این سگ‌ها به کودک 10 سال است ندارن و مالک یکی از سگ‌ها حتی در واکنش به پرسش‌های ما اینطور پاسخ داد:
بی خیال بشید، ول کنید این موضوع رو، اینقدر توی مملکت مشکل حادثه اتفاق میفته، اونا رو پیگیری کنید دیگه مزاحم نشید.
البته پدر بهار اعلام کرده که نیازی به هیچ کمک مالی از طرف مالکان سگ نداره و پیگیر آسیب‌های کودکش هست، اما نکات بسیاری در این حادثه نهفته است. اولا که صاحب سگ فقط از دیه‌ای که چند برابر شدنش هم براش فرق نمی‌کنه صحبت می‌کنه، ریشه در نبود جرم‌شناسی صحیح در برخورد با این حادثه بوده. آقای دکتر قنیلو مدرس دانشگاه و جرم‌شناس میگه در اختیار داشتن حیوانی که احتمال حمله اون با توجه به نژادش دور از ذهن نیست، خودش به نوعی قصد قبلی در این حادثه بوده.
اگر کسی علم و اطلاع داشته باشه که وسیله‌ای، تجهیزاتی، موجود زنده‌ای برای جامعه آسیب جانی، روحی، معنوی، خسارت مادی داره، این علم و اطلاعش مثل همون قصد، خب عقل سلیم میگه که گرداندن این نوع حیوان، اون هم بدون قلاده، در مناطق مسکونی و در جایی که اصولاً انسان‌ها رفت آمد دارن، با علم و اطلاع از این موضوع، این عامل قصد رو به اصطلاح اثبات میکنه و ما دیگه باید نمیتونیم به عنوان جرم غیرعمدی که فقط باید یه پرداخت بشه برخورد کنیم.
از طرفی هم در بیشتر دنیا صاحبان سگ و به ویژه مالکان نژادهای تهاجمی این حیوان محدودیت‌هایی رو باید رعایت کنن و در صورت حوادث این چنینی زندان و جرایم سنگینی پیش روی مالک حیوان قرار میگیره. آقای ناظمی مدرس دانشگاه:
برخی از گونه های سگ شکاری هستن، مثل همین نژاد پیتبول، اونقدر خطرناکن که اصلا ورود اونها به معابر عبور در بعضی از کشورها ممنوع. با وجود اینکه همه قانون داره که سگ شما به کسی نزدیک بشه شما ضامنید، یعنی سگ شما حتی برای بو کردن به فرد نزدیک بشه اون فرد میتونه از شما شکایت بکنه و از شما جریمه دریافت بکنه. چه برسه به این که سگ بخواد به کسی حمله بکنه؟ اگه سگ به کسی حمله کرد شما قطعا به زندان میافتید. چه من 2 تا 5 سال زندان رو دیدم در زبان انگلستان، فکر کنم تا 5 سال زندان و تا 5000 پوند جریمه.
تبلیغ نگهداری سگ در خانواده‌های مسلمان ایرانی به ویژه در شبکه‌های ماهواره‌ای به نحویه که این ایده تقویت میشه که ورود سگ به خانه‌ها برای نوعی هویت زدایی از مبانی دینی این خانواده هاست. آقای دکتر ادبی کارشناس مسائل اجتماعی و مذهبی:
نه، در رفتار ایرانیان باستان شما میبینید این نوع از زندگی وجود داشته باشه که حیواناتی از این دست در فضای زندگی گله و رها باشن. نه در زندگی مسلمانانی که حدود و ثغور دینی را رعایت میکنند میبینیم که این نوع از رفتار وجود داشته باشه. در حالی که در دوران مدرن هستیم و در فضای مدرنیته داریم گام میزنیم، به معنای بیتوجهی به فرهنگ ایرانی اسلامی و اصالت‌های خودمون نیست، کما اینکه شاید ما نتونیم مراقبت بکنیم از حیواناتی که و بعد موجب آزار و اذیت دیگران یا گازگرفتگی برای دیگران بشیم، خصوصا که حق حیوان در حد خودش مطرحه، اما حق انسان‌ها و حق کودکان در تراز بسیار بالاتری مطرحه.
هیچ کس منکر کاربرد این حیوان وفادار و نگهبان نیست و حتی پلیس یا امدادگران از این حیوان در بسیاری از موارد بهره میگیرند، اما در هیچ جای فرهنگ غنی ایرانی رفتارهای فرزندگونه و یا در مواردی به خاطر قدرت نمایی که امروزه در خصوص نگهداری از این حیوان به وجود اومده جایی نداره. رفتارهایی که سوغات فرهنگ تنهایی و منزوی شدن انسانها در جوامع غربیه، جایی که برخی روابط انسانی جای خودشون رو به رابطه با یک حیوان دادن. و حالا سوال اینجاست که تاوان پر شدن این تنهایی و یا حتی خوشگذرونی عده‌ای رو آیا باید یک دختر بچه 10 ساله پرداخت کنه؟
در پایان اجازه بدید با این سوال خداحافظی بکنم. کجا هستن افرادی که در فضای مجازی به خاطر مرگ یکی دو قلاده سگ و گربه صدایی با مصیبت‌هاشون به عرش میرسه، اما در قبال بهار 10 ساله سکوت کردن؟ نظرت رو به 3600 اعلام بکنید یا علی مدد خدا میگه.
تو اگر باز کنی پنجره سوی دلت، تو اگر باز کنی پنجره سوی دلت، می توان گفت که من چلچله باغ توام، مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف، سخت محتاج به گرمای توام. درود بر شما همراهان فرهیخته رادیو نمایش، روزم را با یاد و نام خداوند آغاز می کنم. چه لحظه هایی که در زندگی تو را گم کردم اما تو همیشه کنارم بودی، چه دقیقه ها که حضورت را فراموش کردم اما تو فراموشم نکردی. سلام ای خالق بی همتا. در چهارمین روز از بهمن ماه صدای ما را از رادیو نمایش میشنوید، پخش عصرگاهی، و به خودمون میبالیم که باز هم شنوندگان فهیمی همچون شما عزیزان داریم. پنجشنبه دیگر شد و باز هم با شما عزیزان نفس میکشیم در این بخش. امیدوارم که تا پایان شب همراه ما باشید و از برنامه‌ای که تقدیم حضورتون می‌کنیم لذت ببرید. سلام به تک تک لحظه‌های بی‌رنگ و ریای زمستونیتون و سلام به دل‌های گرم گرم. زندگی همین جریان سیال لحظه های زودگذر است که روز و فصل و سال و عمر را رقم می زند. وقتی کودکی پا به دنیا می گذارد، در گوشش نغمه خوش اذان را زمزمه می کنند و آن هنگام که کسی روی در نقاب خاک کشید، نماز بی اذان بر او می خوانند. گویی مدت زندگی به اندازه فاصله بین اذان تا نماز است. این فرصت کوتاه و یگانه را دریابید. خب عزیزان، با عادت همیشه در آغاز برنامه‌های امروز رادیو نمایش در این بخش عصرگاهی با همکاران کاربلد و عزیزی همراه هستیم که خدمتتون اعلام می‌کنم. صدابردار عزیز ما جناب آقای محمود رضا ایزدی با پشتیبانی جناب آقای شهاب پلاشی. دستیار تهیه و هماهنگی پخش ما جناب آقای مهدی خانزادی عزیز. تهیه کننده پر انرژی و سرزنده ما جناب آقای حسین سلطانی. من همین افتخار رو دارم که باز هم دوباره در کنار شما عزیزان باشم. اسم من شهریار حمزه است.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرماگرم زندگیمان به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح آگه صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
بشور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
شدی تکلف، یه صدای خشک زخمی، یه نگاه بی ستاره، دو تا دست پینه بسته، دو تا پای خرد و خسته که دیگه رمق نداره. از سر صبح تا دل شب میپیچه صدای باری، تو گوشه کر خیابون، توی گرما زیر آفتاب، توی سرما زیر بارو، سر چار را دوره میدون. میخوام از شما بخونم، شما که قریبت هستین، پیش چشم آشنا از همیشه تا همیشه، دستاتون رو قدیه کردیم به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریبه هستیم، پیش چشم آشنا از همیشه تا همیشه، دستاتون رو قدیه کردیم به نگاه سرد ماها. مثل یه بررست سر به زیر و رام و آروم، دنیا با اون همه گرگیش توی این معرک میدون، کوچیک قد یه کوچه با نهایت بزرگیش. توی مشتاتون اسیره مثل بازی چه یه کوکی، که تو دست این و اونه اگه مردونده باشه، توی بازوی شماست جون هرچی پهلوونه. میخوام از شما بخونم، شما که غریبه هستین، میشه چشم آشناها از همیشه تا همیشه، دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریبه هستین، میشه چشم آشناها از همیشه تا همیشه، دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. بزرگین هرچی سختی آزیاده، همت شما بلنده، توی این دور زمونه خیلی حرفه که یه بچه کمر مردی ببنده. دل آسمون میریزه وقتی لباتون میلرزه، اما گریه رو میخندین. کوچیکین اما بزرگین، به خود خدا قسم که شما های پارچه مردین. میخوام از شما بخونم، شما که غریبه هستین، پیش چشم آشنا از همیشه تا همیشه، دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریبه هستین، پیش چشم آشنا از همیشه تا همیشه، دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریبه هستین، پیش چشم آشنا از همیشه تا همیشه، دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم. دوستان عزیزش